الله الرحمن الرحيم. احسن صفات نبوت و کیفیت دعوت نبی الى الله تعالی و المعاد اله بسیم که عنوان فصل دوم از فصول مقاله دهم بود. اثبات کردیم که بشر زندگی اجتماعی دارد و در این زندگی احتیاج به داد و ستد پیدا میکنه و برای اینکه داد و ستدش با عدالت همراه باشه محتاج است به قوانین. و بعد گفتیم که جعل قوانین هم باید به توسط انسانی بشود که مورد توجه بقیه است و بقیه حرف او رو میپذیرند. نمی توانیم قانون گذاری رو به همه واگذار کنیم و نمی توانیم به افراد معمولی واگذار کنیم. باید واگذار شود به کسی که بقیه به او اعتماد دارند و چنین کس شخصی است که معجزه ای اظهار کرده باشه و مردم فهمیده باشند بر اثر معجزه که او از جانب خدا آمده و قوانینش قوانین الهی است. بعد توضیح دادیم که چون وجود چنین انسانی و قوانینی که او می‌آورد نه تنها برای جامعه انسان نافع بلکه ضروری است، به اقتضای عنایت الهی که هر نافعی و هر ضروری را برای جامعه انسانی به وجود می‌آورد، این انسان و این قوانین باید به وجود بیاید، زیرا منفعتشون از بعضی منافعی که عنایت به ایجاد اونها همت کرده کمتر نیست. پس اگر اونها رو مثل رویندن مو بر پلک چشم و ابرو و همچنین گود کردن کف قدم که جزء ضروریات شاید نباشه جزء منافع، اگر عنایت اینها رو ایجاد کرده به خاطر وجود منافعشون، ارسال رسول و ایجاد و جعل قوانین رو به طریق اولا باید ایجاد کند و پس این کار رو انجام گرفته، بنابراین ارسال رسول شده. و بعد توضیح دادیم که این رسول باید انسان باشد و همچنین باید مردم در او خصوصیتی ببینند که در خودشون نمیبینند. اینا مطالبی بود که گذشت. حالا اول بحث امروزمون اینه که این انسان باید برای رعیت خودش قوانینی جعل کنه، قوانینی که هم مربوط هست به زندگی دنیایی انسان و هم مربوط هست به آخرت او، یعنی هم زندگی اونها رو یه زندگی خوبی قرار بده با این قوانین، هم قوانینی جعل کند که اونها با عمل به اون قوانین به کمال انسانیشون برسن و در آخرت سعادتمند بشن. این فرماد اولین چیزی که در قانون او باید بیان بشه معرفی کردن خداست. باید خدا رو به عنوان خالق واحد به رعیتش معرفی کنه و علاوه بر خالق واحد بودن باید معرفی کند خدا را که موجودیست عالم، حتی غیب را هم میدونه و در خفا و جلا از اعمال ما آگاهه. در صورتی که خدا به این نحوه معرفی بشه، انسان ها موظف میدونن خودشون رو که در خلوت و جلوت از این قوانینی که اله جعل کرده پیروی کنن و اطاعت کنن، و خود همین نحوه معرفی خدا ضامن اجرایی برای قوانینی است که این نبی جعل میکنه، و الا کسی نیست که این قوانین را اجرا کنه مگر به همین نحوی که گفته میشه که بشر بداند که خدایی که این قوانین را آورده و به دست رسولش فرستاده آگاه هست از کار بشر. علاوه بر این باید بیان کند که خدا چنان موجودی است که به خاطر عظمتش واجب است که اطاعت شود، عقل حکم میکند که او اطاعت شود، بنابراین شما هم که رعیت هستید باید به ندای عقلتون پاسخ بدید و او را اطاعت کنید و توضیح بده که چون او خالق شماست حق داره به شما دستور بده و چون شما مخلوق او هستید وظیفه دارید که به دستورش را عمل کنید. اینا همه باید برای رعیت مشخص بشه تا رعیت بهتر به انجام اون قوانین اقدام کنه. علاوه بر این باید توضیح بده که اگر کسی به این قوانین من عمل کرد و کاملا آنچه را که خدا خواست رعایت کرد، یک معاد سعادتمندی برای او خواهد بود و کسی که مخالفت کند معادی که باعث بدبختی هست برایش خواهد بود. این همه توضیح داده بشود و بعد هم وقت توده مردم موظف میدونن خودش رو که به اون رسومی که یا به اون رسمی یا رسومی که این نبی آورده عمل کند. رسم یعنی قرآن یا یعنی اون احادیثی که ایشون فرموده که همون قوانینی است که بر زبانش جاری شده و از جانب خدا آمده و روح الامین بر او نازل کرده. وقت اگر بشر یه چنین آگاهی پیدا کند از خدا و رسول، سعی می کند که اون رسومی را که بر زبان این نبی جاری شده مورد عمل قرار بده، یعنی هم به قرآن عمل کنه هم به احادیثی که این پیغمبر صادر می کنه. این مطلب اولیه است که ایشون توضیح می ده که حتما نبی باید این کارها را انجام بده. علاوه بر قوانینی که مربوط به اعمال انسانه، یه قوانینی مربوط به عقاید انسان باید بیاره و اون هم باید اول بیاره، یعنی اونها مهمتر از اعمال هست. عقاید این که رعیت باید به خدا عقیده داشته باشه و خدا رو اینچنین بشنسه که توضیح داده. بعد وارد مطلب بعدی میشن که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم که آیا این نبی موظف است که تمام اوصاف ریز و درست خدا را، حتی اونهایی رو که قابل ادراک توی مردم نیست، برای مردم بیان کنه یا فقط به همون اوصافی اکتفا کند که بشر اون با بشر با دانستن اون اوصاف ملزم به انجام وظیفه میشه. بیان میکنن که نه، باید این اوصاف قسم دوم رو بیان کنه، ریز و درست لازم نیست بیان کنه، چون اگر بخواد ریز و درست بیان کنه مردم استعدادهای متوسط دارن که بسا که گرفتار میشن و شاید هم از دین بیرون برن و حتی دنیاشون رو هم خراب کنن تا چه برسه به آخرتشون. بنابراین امام پیغمبر نباید همه امور رو به اونها بگه و علاوه بر این نباید هم وانمود کنه که من چیزهایی دارم که به شما نگفتم و در همینم بگه، اطمینان مردم ازش سلب میشه. فقط باید مطلب رو بیان کنه، اون چیزهایی هم که کتمان کرده به خاطر رعایت حال مردم، اونها رو هم به مردم عادی نگه، به مردم های دانشمند و مستعد عیبی نداره بگه. میتونه هم رمزی بیاره که اون مستعدین از رموز استفاده کنن ولی اون که خودش تبیین نشده اونها استفاده کنن. در باره معادم همینو میفرماید که اینه انشاءالله توضیح داده میشه. در باره معادم میفرماید که چون که نمیتونن مردم معاد اونچنان که باید اونچنان که هست بفهمن، بازم در اونجا باید رموز کنایات بکار ببره و مردم رو با مردم به زبان خودشون و همون زبانی که عادت دارن و اونس دارن حرف بزنه، ولو این که این الفاظی که میاره کنایه از یه واقعیت های باشه، اون واقعیت ها اگر قابل نیست که اظهار بشه اظهار نکنه. این دیگه مطالبی بود که تقریبا تا اول فصل من گفتم. برای انسان‌های دانشمند همینطوره، ولی برای توده مردم نه. برای توده مردم حقیقت روشن نمیشه. ایشون میگه، میگه اگر بخواد اون واقعیت رو بیان کنه چه بسا که باعث انحراف مردم بشه، چه بسا باعث انحراف بشه. بله، اگر یک وقت یک بیانی مردم رو بهتر تحریک بکنه، خب امام خداست، پیغمبر، اینا بهتر از من شما تشخیص میدن، حتما همون عمل رو انجام میدن، همون راه رو میرن. در جای اونها متوسل به کنایه و رموز میشن که بدونن اگر صراحت رو به کار ببرن مردم استفاده نمی کنن و چه بسا براشون مضر باشه. اون وقتی که اینها از کنایه استفاده میکنن، این دیگه دست من شما نیست که بگیم کجا رو کنایه بگن کجا رو صراحت به کار ببرن. اونا خودشون تشخیص میدن که این جوزه ها صلاح نیست صراحت به کار برده بشه، خب کنایه میارن. جایی هم که بدونن که اشکالی نداره و صراحت تأثیرش بیشتره از تصحیح استفاده میکنن. ما فقط اون مقداری که فهمیدیم توضیح بدیم، خیلی چیزای دیگه هستش که نفهمیدیم اونها بیان میکنن. هر شبم البته بعضی ها معتقدن که پیغمبر در باره معاد هیچ کنایه‌ای به کار نبرده، آنچه که فرموده همونیست که میخواد در آینده واقع بشه. ولی مشرا به خاطر این که معاد جسمانی رو نمیتونن بیان کنن، ناچار میشن که بگن اون معادی که پیغمبر فرموده و معاد جسمانی کنایه از یه چیزی که نفرموده. پس آنچه که در قیامت اتفاق میفته چیزی که گفته نشده و آنچه که گفته شده در قیامت اتفاق نمیفته، مکنیان انهش اتفاق میفته نه خودش. و اگر سوال کنید پس چرا پیغمبر خودشو نفرموده، جواب میدیم مردم تحمل شنیدن خودشو نداشتن. مثلا در یه جا میگه که در بهشت برای شما چیزهاییست که نه چشم دیده نه گوش شنیده و نه بر قلب بشر خطور کرده. خب این مسلم داره رمز میگه، اون چرا چه هست بیان نمی کنه. چرا شما اگرم بگه منو می فهمید، نکه نمونشو ندیدیم، اگر بخواد بگه نمی فهمید. خب این جوجه ها ناچاره که نگه بگه. حالا مشرا میگن در بقیه چیزها هم همینه، یعنی بازم یه اموری در بهشت جهنم هست که اگر گفته بشه مردم عادی نمیفهمن. لذا پیغمبر بهشت جسمانی جلوه میده، جهنم رو جسمانی جلوه میده. چرا؟ چون مردم عادی با زبانی که با جسم و جسمیات انس دارن و با زبانی که جسم و جسمیات رو برشون تبیین کنه آشنا هستن، لذا این کنایات رو میفهمن ولو به نشنی هم نمیرسن. نرسن هم اشکال نداره، از ما خواسته نشده که ما به تمام ریزه درشت معاد یا اوصاف الهی آگاه باشید. اما گفتن این امور رو باید بدونید تا اینکه این عمل کنید. اون مقدار دانستنی هایی که در عمل ما دخالت داره اونها رو باید بدونید. اگر صراحتش دخالت داره صراحتش رو باید بدونید، اگر کنایش دخالت داره کافی که کنایش رو بدونید. بنابراین اگر چیزی مخفی شده به حق مخفی شده و اگر چیزی آشکار شده به حق آشکار شده. اون نشیم آشنا نشیم چی میشه؟ پس این من معتقد باشم در بهشت در بهشت یه قصوری هست، همین منو تحریک میکنه. در جهنم ما را اغرب هست، همین منو مانع میشه، همین کافیه. حالا ممکن است در جهنم یه چیزی باشه که از اغرب و مار بدتر باشه، ولی به همین که گفتن ما را اغرب هست همین باعث میشه که من ممنوع بشم از معصیت. ممکنه در بهشت یه چیزایی باشه از قصور اینهایی که گفتن بهتر باشه، ولی همین اندازه که من گفتن قصوری هست و نمیدونم انهاری هست و کذا، همین باعث تحریک من میشه. و اونها برای این که من تحریک بشم اینا رو توضیح دادن، تحریک بشم که عمل کنم، یعنی قوانین میشون به وسیله من اجرا بشه. همین که قوانین میشون به وسیله من اجرا بشه این حرفا رو زدن. حالا اگه اصلشون گفتن شاید من باور نمیکردم، نمیفهمیدم، باورم نمیشدم، وقت نتیجه عکس میداد. الان نتیجه عکس نداده، بالاخره اون منظوری که اونها داشتن عملی شده ولی من نفهمم که در آخرت چی بوده. وقتی رفتم میفهمم شارع وظیفه نداره که آنچه را که در واقع هست به من نشون داده. شارع وظیفه داره قوانینی بیاره به من بگه به این قوانین عمل کن تا به درجه کمال انسانی برسی. خب منم با همون تبیین شارع به این قوانین عمل میکنم ولی اون واقع برام روشن نشده باشه. در بعضی جه ها برد، در بعضی قسمت هاش کنایه است بنابر نظر آقایون. نمیخوام بگیم هست یا نیست، ما نمیخوام تعیین کنیم کجاش کنایه است کجاش تصدیه. میخوام بگیم اگر کنایه گفته باشد اشکالی ندارد، زیرا که بشر عادی بعضی امور واقعی رو نمیفهمه چون اون سیباش نداشته، نمونه شو ندیده. خب باید پیغمبر به صورتی حرف بزند، نمونه هایی برای او ذکر بکند که او دیده و میفهمد تا تعریف بشه. مثلا اگه از این امور مجرد گفته بشه، خب کسی نوع مردم تعریف نمیشه، بگه اونجا صور معقوله نصیبتون میشه. خب کی میخواد صور معقوله رو چه دردش میخواد؟ هیچی حالیش نمیشه. تازه نتیجه عکس میده، میگه صور معقوله باشه برای کسانی که تعقل دارن، من نمیخوام. وقت به دنیا میشسته به نتیجه نمیرسه. چه بسا گفتن اون صریح ها براش مفید نباشه. بله بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنه، چون تمایل به معقولات پیدا میکنه، وقتی صور معقوله رو در اختیارش میذاره خیلی لذت میبره. ولی الان چون تمایل نداره، اگه بهش میگن صور معقوله هیچ تعریفش نمیکنه. خب این باید کنایه گفته بشه. بعضی رو نمیفهمه باید کنایه گفت، بعضی رو میفهمه درش تاثیر نمیکنه باید کنایه گفت. بالاخره پیغمبر میخواد اینا رو تحریک کنه به سمت واجبات و منعشون کنه از محرمات. یه وقت با کنایه این کارو میتونه بکنه، با کنایه انجام میده، یه وقت با صراحت میتونه انجام بده، با صراحت انجام میده. حالا این که حالا کجا این کارو کرده، کجا اون کارو کرده، این ریزه شما نمیدونید و هیچ مشکلی هم نداره. خب میفهمید ما نمیفهمیم. خب نفهمیم مگه همیشه باید بفهمیم؟ الان آسمان دوم من شما خبر نداریم چیش چیه، چه مشکلی به وجود میاد؟ بالاخره داریم کارمون انجام میدیم، واجبامون رو انجام میدیم، خبر از آسمان دوم نداریم. شاید الان بهش هم تو آسمان چهارم میشن، چه واجی گفتن شاید تو آسمان چهارم. خب وقتی من آسمان دوم خبر ندارم، چهارم به طریق الله خبر ندارم، نمیدونم چه هشت نجده ندارم. اون چه که لازم است که من رو تحریک کنه گفته شده، و اون چه هم که لازم است من کنه گفته شده، و شاره و اون چه که میخواسته برسه رسیده. حالا اون چیز را من ندونم، خیلی امور هست که من نمیدونم. خب همینه درسته. برای عرض می کنم اگه صور معقوله گفته بشه، خب کی اینه طرف صور معقوله؟ حالا خود مشروع میگن صور معقوله نصیب ما میشه. خود مشروع حالا ما نمیدونم راست میگن یا اشتباه میکنه، میگن که در قیامت یه صور معقوله به ما داده میشه که صور معقوله نورن و عین جمالند، عین جمالند. خب معلومه چیزی که عین جمال باشه لذت بخشه، دلخل انسان جمال دوسته، به قهرن به اونها متمایل میشه و از دیدن اونها لذت میبره. اما الان بهش بگی به خاطر اینکه الان با محسوسات سر و کار داره و لذت از محسوسات میبره، یه معقولات بیتوجه و اصلا توجه به بهش نمی کنه و بهش محرکش نمیشه. ناچار باید همین کنایات گفته بشه. الان با کنایات برخورد داره، وقتی هم دانشمند میشه با کنایات برخورد داره. کنایه برای همه گفته شده، این قرآن مال همه است، چه مال دانشمند باشه چه مال عامی باشه. عامی برداشتش از این کنایات همین ظاهرشونه، اون که دانشمند شده برداشت دیگری از این کنایات میکنه. برای اساس تخیلش میخواد واقعیت بشه، بشه میخواد نداشته بشه. شناخت چیه؟ شناخت چی؟ شناخت چی رو میخواد شما؟ یعنی معرفت دست پیدا کنید؟ آخه خدا موظف نیست که همه چی رو به ما معرفی کنید. هر چی که ما نمیدونیم خدا باید به ما بفهمونه. هر چی که مربوط به انسانیت ما بشه، هر چی که مربوط به کمال لایق بشه، اونها رو خدا باید بیان کنه و بیانم کرده. آن چی که زمینه کمال من فراهم میکنه باید بیان بشه. مازاد بر این نه، مازاد بر این هر چقدر من کمال پیدا کردم خود به خود بیان میشه. یعنی بالاخره بهشت رو به یک کسانی نشون خواهند داد. این بستگی به کمالاتی داره که من کسب میکنم. ولی آن چی که باید بیان بشه محرکاته که من باید تحریک بشم، من و بقیه هر کی هست باید تحریک بشیم. حالا اگه تحریک شدیم و عمل شدیم، یواش یواش این کنایه ها پیش ما روشن میشه، اون متن انها معلوم میشه. ولی اگر هم متن معلوم نشه تا آخر متن انها، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. چون اون چه که غرض شارع از آوردن این شریعت بوده با همین کنایه تعمیم میشه. و مسلمه که حالا ما کار به مشرا نداریم که خیلی از امور رو حمله بر کنایه میکنه، مسلمه که ما در اسلام کنایه داریم. حالا یه چیز دوسته که لاغل که داریم، حالا آقایون میگن همش کنایه است، ولی ما همه رو هم نگیم کنایه است، لاغل چند کنایه رو که قبول داریم. در اونها چی میگید؟ میفهمید چرا خدا علمش از ما مخفی کرده؟ خب وظیفه نبوده که آشکار کنه. عرض میکنم خدا اون چیزهایی رو آشکار میکنه که در عمل ما و در اعتقاد ما دخالت داره، یعنی در انسان در به کمال رسیدن ما دخالت داره. اونهایی که در به کمال رسیدن ما دخالت نداره اونها رو به ما نمیگه، میگه برید به کمال برسید، لایق بشید تا من پرده رو کنار بزنم ببینید. اونم پرده رو نه از اونها کنار بزن، از روی چشم شما کنار بزن. همون اندازه که میفهمه اگه عمل کنه براش راه های بعدی باز میشه، براش راه های بعدی باز میشه. هر چقدر بفهمه اگه عمل کنه راه های بعدی براش باز میشه و علم بیشتر پیدا میکنه. مثل شخصی که توی بیابون یه چراغ گرفته یا یه شمع گرفته جلو میره، این نبا توقع داشته باشه که اون تای بیابون رو با همین شمع ببینه. خب قدم اولش میبینه بذاره، قدم دوم براش روشن میشه، قدم دوم بذاره سوم روشن میشه، نه که بره تا آخر. پس هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم که انسانی که با نور کم شروع کرده همه بیابون رو تا آخرش ببینه. نه، این بالاخره وظیفه خودشه که برداشتن قدم اوله انجام بده، قدم های بعدی براش کم کم روشن میشه. این قانون، نه اینکه خدا از اول همه چی رو پرده برداره و همه رو روشن کنه برای همه کس. قانون خدا اینه که پرده رو برای همه بر نمیداره، برای گروهی بر میداره، ولی به همه میگه این کارا رو انجام بدید. با کنایه براشون بیان میکنه که این کارا باید انجام بگیره، تحریکشون میکنه. اونها اگر اقدام کردن پرده برطرف میشه و تا اونجایی که لیاقت داره میبینه. اگر عمل نکردن چی؟ مخفی شده. و اتفاقا این درسته، یعنی آدم به نظرش میشه که این درسته. بله؟ بله، نیاز به کسب کردن نداره. شما فکر میکنید که ما داریم علوم رو کسب میکنیم، اینا که ما کسب میکنیم که علم نیست، اینا اصطلاحاتی که گذشتگان ما جهل کردن بس کردن، حالا ما داریم هی زحمت میشیم اصطلاحات یاد میگیریم. بله، علمی که واقعا به دست میاد همون که در سوره بقره گفته اتق الله یعلمکم الله، اتق الله نگفته این درس خونی، با تقوا علم درست میشه. اینا که ما داریم میخونیم که زحمت میشیم اینا که علم نیست، اینا یاد گرفتن اصطلاحی، اصطلاحاتی که دیگران گفتن ما یاد میگیریم، ما جعل میکنیم دیگران یاد میگیرن و دلمون خوش کردیم که عالمی. اینا علم نیست، اون علم واقعی از راه تقوا و عمل صالح به دست میاد. صفحه 442 رسیده بودیم، سطر هشتم. و هازل انسان اضافتت، هازل انسان یعنی انسانی که نبیست، اذا وجد یجب ان یسن للناس فی امورهم سننا، واجب است که در امور مردم سننی و قواعدی رو جعل کنند. یسن سننا یعنی قواعد و سنت هایی رو جعل کنند، سنت گذاری کنند، قانون گذاری کنند. به اذن الله تعالی و امره و وحیه و انزاله روح المقدس علیه، به اذن خدا این کار رو بکنه، از پیش خودش قانون نیاره. قانونی که بشر وضع کنه ارزش نداره، قانونی که خدا جعل کنه ارزش داره. به امر خدا باشه، به وحی خدا باشه، وحی خدا به این صورت که نازل شود، انزالهی یعنی انزال الله روح مقدس رو که اون جبرئیل است علیه بر این انسان، روح مقدس رو بر این انسان نازل بکند و این انسان عوامل و دستورات رو از خدا بگیرد و بعد هم به بشر ارائه بدهد. این سنت ها لازمه. خب اولین سنت و مهمترین سنتی که برای بشر و برای رعیتش میذاره چیست؟ و یکون الاصل الاول فیما یسنه تعریفه ایاهم ان لهم صانعا واحدا قادرا. اولین اصلی که در بین ما یسنه یعنی در بین قوانینش باید ایجاد کند و جعل کند هیچ قانون اعتقادی است، و اون این است که معرفی کند این نبی ایاهم رعیتش را، بهشون بفهمونه که ان لهم صانعا، اینها خالقی دارن، اینطور نیست که خودشون موجود شده باشن. اون صانعا واحد شریک نداره و علاوه بر این قادره. اگر یه وقت گفت من شماها رو ثواب میدم در مقابل این اعمال خیر و عقاب میکنم در مقابل این اعمال شر، میتونه این کارو بکنه. علاوه بر این که قادره، انه عالمون به سر و علانیه، به سر و علانیت هم عالمه، یعنی اگر در خفا کاری را انجام دادید یا کاری را ترک کردید یا در علانیه کاری انجام دادید یا ترک کردید اون آگاهه. و و بعد هم که قادره میتونه جزاتونو بده. و انه و باز باید بیان کند برای اونها که انه من حقهی امیتا امرهی، این خدا چنان بزرگ است که استحقاق دارد که امرش اطاعت شود. شما به خاطر این که مخلوقید و اون به خاطر این که خالقه، حق داره بر شما که شما امرش رو اطاعت کنید. چرا حق دارد؟ چون او خلق کرده. من له الخلق حق امر دارد. اون که خلق کرده حق دارد امر کند. افراد معمولی انسانی به انسانی دیگه حق امر کردن نداره، همه با هم مساوی هست. فقط کسی حق دارد امر کند که خلق کرده و او خداست. نبی و امام اگر دستوری میدهند چون از او گرفتن به ما میرسونن ما قبول میکنیم، ولی خودشون مستقیم اگر دستور بدن از خدا نگرفته باشن این دستور لازم الاجرا ظاهرا نیست. البته مسئله اختلافیه که اگه گفت به من آب بده آیا به این دستورش لازم عمل کنیم یا به این دستور لازم نیست عمل کنیم؟ باید عمل کنیم به دستورایی که میبینیم از خدا گرفته به ما برسونده. این دستور این که این لیوان رو به من بده این دستوری نیست که شاید از خدا گرفته باشه. اگرچه اون آیه که میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این نشون میده که شاید همین هم باز دستور خدا فاشته شده و هیچ باید هم نیست. همین که بنده میفرماد این لیوان آب رو به دست من بده شاید دستور الهی بوده که من یه جوری امتحان بشم که حالا این کارو میکنم یا نمیکنم. برید نیست تمام حرفایشون دستور باشه. اگر خب این باشه که دیگه همش لازم علیه شماست. فَإِنَّهُ يَجِبْ عَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لِمَنْ لَهُ الْخَلْقِ، شعنین است واجر است که امر و دستور از کسی باشد که او خلق کرده. من له الخلق حق دارد که امر کند، یعنی خدا. خب پیغمبرم که امر خدا رو داره به ما میرسونه. وَأَنَّهُ یعنی باز یکون الاف اصل الاول فی ما یسنه، چند چیز هست، یکی انه عالمون بسه ان من حقه ان یتا و انه قد اعد لمن اطاعه المعاد المسعد و لمن اصاه المعاد المشقی. باز باید این نبی بیان کند برای رعیت که خداوند آماده کرده برای کسی که مطیعش باشد آماده کرده معاد سعادتمندی رو، معادی رو که انسان در اون معاد به سعادت خواهد رسید، و آماده کرده لمن اصاهو المعاد المشقی، آماده کرده برای کسی که اسیانش کند معادی رو که بدبخت کننده است، به شقاوت اندازنده است. اینو باید برای مردم بیان کنه. حتی یتلقى الجمهور رسمه، حتی یتلقى الجمهور رسمه به سمع و طاعه. به سمع و طاعه آدم میاد، متعلق به همین یتلقى است. تا اینکه جمهور یعنی توده مردم بعد از این شنیدن اینجور قوانین و بعد از اینجور تعاریفی که نبی میکند، بعد از شنیدن جمهور رسم این نبی رو که اشعار قرآن است یا احادیثی که فرموده، رسم او رو تلقی کند به سمع و طاعه، یعنی با گوش کردن و با اطاعت کردن بپذیره، یعنی با دل و جان بپذیرد رسم او را. باید براش بیان کند که خدایی هست قادر عالم و جزا دهنده. اینو باید بیان کند تا بعد از این اگر پیغمبر حرفی زد بر زبانش دستوری جاری شد، چه حالا اون دستور در قرآن باشه در حدیث باشه، جمهوری که آمادگی پیدا کردن این دستورات رو تلقی به سمع و قبول کنن، به سمع و طاعه کنن، یعنی با دل و جان بپذیرن. رسمی که منزل است علی لسانه، منزل رسم حالا چه دستور باشه چه قرآن باشه، البته منظور از رسم همون دستوره، ولی چه دستوراتی که در قرآن میاد چه دستوراتی که در حدیث میاد و حتی غیر دستور هم بالاخره داستانای تاریخی هست که عبرت انگیزه، اونها هم جزء همین است، اونها هم بالاخره باید قبول کنن. بشر همه رو باید قبول کنه، هر چی پیغمبر میگه باید قبول کنه، چه حالت دستوری داشته باشه چه حالت داستانی داشته باشه. چون اون داستان هم که به خاطر عبرت گفته میشه تقریبا به منزله همون دستور میشه. حتی یتلقى الجمهور رسم این پیغمبر را، اون رسمی که منزل علی لسانه است، یعنی بر زبان او جاری شده. میدونید که اینو من تعالی توضیح دادن، وحی وقتی پیغمبر وحی میگیرن، وحی بر قوه عاقله ایشون و قوه قدسیه ایشون نازل میشه و قوه عاقله مطلب رو کلی میگیره، مجرد میگیره، مجرد قابل تبیین نیست، باید بیاد تو قوه خیال، بیاد تو قوه خیال جزئی بشه. وقتی جزئی شد ما اسمش میزنیم رسم، این میشه رسم اون حقیقت، یعنی تنزل اون حقیقت. اون وقت این که در خیال آمده و جزئی شده بر زبان جاری میشه. بنابراین وحی خودش مستقیم بر زبان جاری نمیشه، مرحله رو طی میکنه، جزئی میشه، به صورت رسم در میاد، یعنی جزئی میشه، رسم نیست برای اون واقعیت، یعنی حکایتی از اون واقعیت، نشون دهنده اون واقعیته. این رسم رو بر زبان جاری میکنه، ما به طرف میکنه. حتی یتلقى الجمهور رسمه المنزل علی لسانه، رسمی که بر لسان این نبی نازل شده. از کجا نازل شده؟ از جانب اله آمده به توسط ملائکه. به صنعت ها اثر متعلق به یتلقی است. حتی یتلقى الجمهور این رسم رو، یتلقی به صنعت ها، یعنی تلقی به صنعت ها کنه، یعنی با جان و دل به پذیرت، هیچ مخالفتی نکنند. خب این تا اینجا رو از خارج افرده بودم. بعد دنباله این مطلب گفتیم که آیا لازم است که نبی تمام خصوصیات واجب تعالی رو، حتی اونهایی هم که در حد فهم انسانهای معمولی نیست، برای رعیت بیان کنه؟ جواب دادیم که نه. پیغمبر اون ریزهای اوصاف رو که دانشمندان میتونن بفهمن ولی انسانهای معمولی نمیتونن بفهمن، پیغمبر نباید برای انسانهای معمولی بیان کنه، و الا لازم نیست که اون انسانها درگیر این مسائل نفهمیده بشن و تمام عمرشون رو صرف این درگیری ها بکنن، اون وقت هم چون به حقیقت نمیرسن منکر حقیقت میشن، هم بالاخره بر اثر این درگیری ها و گذروندن وقت چه بسا که از زندگی روزمره خودشون هم بیفتن، نه دنیا داشته باشن و بعد از به خاطر انکار آخرت هم نداشته باشن، نه دنیا داشته باشن به خاطر درگیری با این مسائل و نه آخرت داشته باشن به خاطر منتهی شدن این درگیری به انکار، چون مدعی منتهی به انکار می شود بالاخره آخرتشون رو دستشون میده. پس پیغمبر بعضی از اوصاف خدا رو لازم نیست بکنه، مثلا این رسم که خدا قابل اشاره حسی نیست. خب این یه مدتی توضیح داده بشه تو طرف بفهمه یعنی چی، یعنی لزومی نداره گفته بشه بگه خدا جسم نیست تمامش کنه. حالا قابل اشاره حسی نیست، خدا در این عالم ماده، نه در زمینش، نه در افلاکش، هیچ کدومش نیست. خدا چون موجود مادی نیست، مکان مادی نداره، اینا دیگه لازم نیست گفته بشه، مگر برای کسانی که قابلا بفهمن، ولی افراد معمولی لازم نیست گفته بشه، برشون فقط گفته میشه خدا جسم نیست و خدا محتاج نیست. یه چیزایی که میتونن بفهمن بهشون گفته میشه، مازادش دیگه نه. بله، یعنی خود به خود میاد، بهته نیست، خود به خود میاد. خدا بله، با دخالت پیامبر هم دید، چون پیامبر معصوم مشکلی به وجود نمیاد. بله، البته
خود پیامبر این کار میکنه، خیلی
مسئله است. یعنی نه، در اون یه سر آفده خود خدا از آفده نامده بوده بسیار بتونه دفالت به یعنی هر چیزی که از افراد بشه. ببینید اصلا کلن بشر اینطوری ساخته شده، پیغمبر غیر پیغمبر فرق نمی کنه، بشر ساخته شده که قوه متخیلش در کمین نشسته، که اگر چیزی وارد نفس ناطقه شد به قول ابن سینا بجهد و او رو بگیرد، نه که برود و بگیرد، بجهد و بگیرد، یعنی اینقدر سریع اقدام میکنه. اگر دستگاه گیرنده معصوم باشد، وقتی که این وحی آمد توی عاقله با حفاظت الهی، حالا حفاظت لازم سطح ملاکه دنبالش باشن، همین که خدا این دستگاه رو معصوم آفریده، با حفاظت الهی میاد توی متخیله و با حفاظت میاد توی اسم مشترک و الان میاد روی زبان، همش با حفاظت الهی، یعنی در واقع خدا داره این کارو میکنه، چون دخالتی دیگری توش نیست. حتی اگه خود پیغمبر هم دخالت بکنه، دخالت شیطان دیگه توش نیست. اما یه وقت دستگاه، دستگاه معصوم نیست، میشه دستگاه های ما، دستگاه ادراکی ما معصوم نیست. اگر یه وقتی چیزی به ما دادن و ما خواستیم نازلش کنیم که قرار نازل میشه، در اختیار ما نیست که نازلش بکنیم، هر چی آدم متفعل خودش میگیره، منتظر دستور ما نیست. همین که دستگاه معصومی نباشه، وقتی متخیل میگیره ممکن دخالت های شیطان هم پیش انجام بگیره. در ماها این اتفاق میفته، ولی در پیغمبر اتفاق نمیفته. در پیغمبر گویا محافظت میشه، در فرض هم محافظت نشه، اول از دستگاه چنان آفریده شده که گویا داره محافظت میشه، ولذا اون حرفی که میزنه تقریبا کپیه خود وحی، هیچ تغییر نداره. مثلا به جای شطور یه چیز دیگه میگه، خب بعید نیست. ولی من فرض می کنم اگر قرآن میخواست در یه جا نازل بشه که بر انسانهایی که با شطور سر کار نداشته، خب افلا تنظرون ایلالا دل کیف خلقت نه نداشت، یه چیز دیگه گفته میشد. ولی اونجا چون افراد عرب با شطور سر کار داشتن، خدا اونها رو به اونها دستور میده که برید شطور رو ببینید چطوری خلق شده، از این طریق منو بشناسید. جای اگه جای دیگه بود به آیات دیگه ارجاعشون میدن، الان به شطور ارجاع داده، اونجا به آیات دیگه ارجاع میده. اینجور مسائل ولی ممکنه فرق میشه، ولی حقیقت فرق نمیشه. اولا و ثانیت، شاید هم بیش از ثانیت، اولا حدیث علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل این باید اثبات بشه. بعضی هم شک داره، حالا سلم ناشه اثبات بشه. افضل من انبیاء بنی اسرائیل، افضل من انبیاء بنی اسرائیل، نه افضل من رسول، چون دستور مقامش بالاتره. انبیا کسانی هستن که بهشون خبر داده میشه و مأمور به تبلیغ هم نیستن. این هم ثانی هم سالسن. منظور این نیستش که همونطور که انبیا بنی اسرائیل معصومن یا رسول بنی اسرائیل یا اصلا به طور کلی پیغمبران معصومن، علما و متمنا معصومن، بلکه از نظر درجه میفرمد بالاترن. ممکنه یه نفر معصوم نباشه، درجهش بالا باشه، معصوم نیست ولی سعی میکنه که گناه نکنه. مثل فرض کنید نواب خاصه حضرت امام زمان رو بعضی قائلن حتی به اسمتشون، نه به اسمت بلکه به این که هیچ گناهی در طول مدت عمرشون نکردن. احتمال داره انسانهایی داشته باشن که گناه نکرده باشن، از اول عمرشون مواظب بودن. خب اینا درجهشون خیلی بالاست ولی اسمت ندارن. واقعا که از همه مهمتره اینه که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل رو خیلی ها تفسیر کردن بر ائمه دوازده گانه. علما و امت من یعنی اینا، نه علما و امت یعنی این آدم هایی که فقیهن، اینا خیلی مقامشون بالاست اگه مطلقی باشن، اما اینا منظور حدیث نبودن. هرچه منظور حدیث علما و امتی که ازشون تعبیر به اهل ذکر شده که قرآن در اونها نازل شد. اما این باشه که دیگه اصلا اون برداشتی که شما میکنید دیگه تمام نیست. نمیتونیم ما بگیم چون علمای امت افضل از انبیاء بنی اسرائیل، منظورم تازه علمای همین علمای معمولی هن، چون انبیاء بنی اسرائیل معصوم هن پس اونها به طریق اولا باید معصوم باشه، این برداشت نمیشه با این بیانی که از کردن. بله، خبر در بیداری و قوه عقلی، اگر به درجه عقل نرسیده باشد خبر باید قوه خیال می شود، ولی انبیا به درجه عقل رسیدن، لذا اخبار به عقلشون وارد می شود بعد از عقلشون به خیال. بله بعضی موجودات هستن که به درجه عقل نرسیدن از اول اون خبر وارد خیالشون می شود، چه در بیداری و چه در خواب. البته در بیداری کمه که نصیبشون بشه، مگر اون کسانی که کاهنن با جن و اینا سرکار دارن، اونا خبر گاهی وارد میشه منطقه برای عقلشون نمیشه، وارد خیالشون میشه. در خواب هم انسان هایی که به درجه عقل نرسیدن اون خبر وارد عقلشون، وارد خیالشون میشه. بله در نبی و انسان هایی که انسان های بالایی باشن خبر وارد عقلشون میشه، از عقلشون وارد خیالشون. بله اینجا فرقی نمیذاره بین نبی و رسول، اینجا نبی که اینجا همون رسوله، یعنی کسی که مأمور به تبلیغه، ایشون نبی رو الان داره تبلیغ میکنه و کسی که مأمور به تبلیغه یعنی رسول. در تمثلات هست کردن، اگر بخواهد حضرت جبرئیل متمثل بشه یعنی از اون درجه عقلی بیاد پایین، درجه نفسی پیدا کنه، اون وقت خیال پیغمبر رو میگیره، در خیال پیغمبر دیده میشه. اگر تمثلش فقط قلیستر بشه در با چشم پیغمبر دیده میشه. توجه میکنید خود جبرئیل بنابر نظر فلاسفه مجرده، این باید بر عقل نازل بشه. اگر خواست متمثل بشه، تمثلش اگر دقیق بود بر قوه خیال نازل میشه، اگر قلیز بود در مقابل چشم پیغمبر ظاهر میشه. مثل این که مثلا فرض کنید ما صور خیالیه رو با خیالمون درک میکنیم، ولی صور جسمانیه ای رو که در مقابل ما هستن و در جسمان با چشممون درک میکنیم، که دیگه تمثلش خیلی قلیز. وحی بستگی به این داره که حالا نه تنزل و صورت کار نداره، ممکنه حضرت جبرئیل متنزل بشه و وحی رو به صورت عقلی بیاره، اما اینا ما دیگه نمیدونیم. ما اینطوری بحث میکنیم، وحی میتواند بر عقل تنزل پیدا کند از عقل به خیال. حضرت جبرئیل هم که موجود مجرد است ممکن است با عقل پیغمبر مشاهده شود، اگر متمثل شد با خیال یا حتی بسیش. حالا دیگه بعد وحی اینه چطوری میاره اینه شما نمیدونیم، اصلا بگیر از خودمون در بود. ولا ینبغی لهو ان یثقلهم بشیء، سزاوار نیست برای نبی. ببینید تعبیر تعبیر مؤدبانه است، نمیگه پیغمبر حق نداره این کارو بکنه، میگه لا ینبغی له، تعبیر مؤدبیه. و لا ینبغی له، سزاوار نیست برای پیغمبر که مشغول کند جمهور را به شیء من معرفت الله تعالی شفوق معرفت انه واحد حق لا شریح له، این که به اونها بشناسونه که خدا واحد است، حق است، لا شبیه له، اینا سزاوار است و انجام هم گرفته، یعنی پیغمبر شناسونده. فوق این معرفت دیگه معارف دیگر لازم نیست گفته شود، معارف ریز لازم نیست گفته شود. فاما ان یعدا بهم الا ان یکلفهم ان یصدقوا به وجوده تا آخر، اما این که یعدا بهم این جمهور رو تجاوز دهد از این مقداری که توضیح دادیم، بخواد بیشتر براشون بیان کنه، یا عدا بهم به این که اونها رو مکلف کند که تصدیق کنند به وجود خدا که تا اینجا رو مکلف کرده، بعد به این صورت تصدیق کنند به وجود خدا که با هو غیر مشار الیه فی مکان، او مشار الیه نیست فی مکان، این اشاره حسی بر نمیداره، قابل اشاره حسی نیست، در مکانی قرار نگرفته که شما به اون مکان اشاره کنید تا با اشاره به اون مکان اشاره به او شده باشد، اینا رو دیگه بیان نمی کنه. ولا منقسم بالقول. خب ما الان در کتاب میخونیم که خدا منقسم بالقول نیست، قول یعنی حد، قول یعنی حد. خدا منقسم به حد نیست، یعنی ماهیت ندارد که جنس و فصل داشته باشد. وسیط هست حتی ذهنن، علاوه بر این که خارجن وسیطه، ذهنن هم وسیطه. خب اینا رو به مردم عوام که نمیشه گفت، به مردم عوام نمیشه گفت که خدا وسیطه، یعنی جزء نداره، حتی جزء ذهنی نداره، جزء ماهیت که جنس و فصل نداره. اینا خب نمیشه برای عوام توضیح داد، نمیفهمه. ولا منقسم بالقول، لازم نیست که مکلف کنیم عوام رو به این که تصدیق کنن که خدا منقسم بالقول نیست، یعنی ترکیب از اجزای حد نداره. ولا خارج العالم ولا داخله. خب ما میگیم خدا نه خارج عالمه نه داخل عالم. خب این حالا برای عوام بخوام بیان کنیم نمیفهمه که نه خارج عالمه نه داخل عالم. پس چی؟ الان برای خودمون داریم توضیح میدیم که میگیم چیزی داخل عالم یا خارج عالم است که قابلیت داشته باشد که داخل باشد. یعنی داخل و خارج رو عدم ملکه میگیم. میگیم چیزی که میتواند داخل در عالم باشد، اون چیز رو میگیم یا داخل است یا خارج. ولی چیزی که اصلا قابلیت ندارد که داخل عالم باشه، نبرش اطلاق میشه که داخل اون فل عالم، نبرش اطلاق میشه که خارج اون عالم. اصلا قابلیت هیچ کدوم نداره. اینا باید برای اینا نمیشه تو برای عوام نمیشه توضیح داد. برای خواص بله الان توضیح دادیم که خدا نه خارج عالم نه داخل عالم. چرا؟ چون یعنی سلب میکنیم از خدا دخول در عالم و خروج در عالم رو سلب میکنیم، نه از باب سلب و عدم از باب عدم ملکه، بلکه سلب میکنیم، سلب تحصیلی. که اصلا قابل نیست، قابلیت نیست که بگیم در عالم هست تا بعد اصلاح کنیم که حالا این در عالم نیست و خارج از عالمه. چیزی رو میتونیم بگیم خارج از عالم که بتونه داخل عالم باشه. خدا نمیشود داخل در عالم باشد، وقتی نشد که داخل عالم باشه پس نمیشه خارج هم باشه. اینی که میگه خدا داخل و خارج نیست، چیه اصلا؟ هیچ کدوم نیست. یه عرض میکنم عالم ملک هست. ولا خارج العالم ولا داخل، لازم نیست که بگیم خدا لا خارج العالم است ولا داخل العالم. خب اینه الان عوام هیچ نمیشه. خواست هم که میگیم تازه اگر بحث عدم ملکه رو ندونن اینو نمیفهمن. ولا شیء من هذا الجنس، حالا یعنی براش امن هاز الغری، این دسته تا نمونه رو مثال زدیم. لازم نیست که نبی به این جور نمونه ها مردم رو آگاه کند. براش امن هاز الجنس یعنی من هاز الغری، و چیزهایی از این قبیل رو هم لازم نیست تو به مردم بگوید. فقط از اما جواب اماست، فاما ان یعدا بهن الا ان یکلفهم به اینها فقط از اما علیهم الشغل، شغلشون رو و مشغولیتشون رو زیاد کرده. و شد و شفی ما و این عیدی هم دین، دین رو در مقابلشون مشبه جلوه داده، دین رو در مقابلشون مشبه جلوه داده. اگر بخواد اینطوری حرف بزنه، چون اونا قابل نیستن که بفهمن این بیش از این حقایق داره، اما نمیشه برای هر کسی گفت این حقایق رو. اگر حقایق رو بگیم هم اونها رو مشغول کردیم به چیزایی که نمیفهمن، گرفتارشون کردیم، درگیرشون کردیم، هم لازم است که دین پیش اونها یه دین مشبهی جلوه کنند. و اوقع هم و نبی در این حالتی اونها رو واقع ساخته، فی ما لا مخلصه، اونها رو در یه چیزی انداخته که از اون چیز خلاصی براشون نیست. شما گاهی توجه کردید پیش میاد، برای همه پیش میاد که یه مطلبی رو میخونیم درست نمیفهمیم، بعدم ناچاریم که اینو حلش کنیم. مثلا میخوام بریم درس بگیم، میخوام بریم مباحثه کنیم، ناچاریم حل کنیم. میبینید که تو وقتی که میخواد برید بخوابید این مطلب تو ذهنتون نمیاد، میچرخه. بعد که میخوابید اوایل خوابتون هم باز برید این مسئله حل میکنه، تا وقتی خواب سنگین بشه که دیگه چیزی نفهمید. ولی بالاخره این بعدم که از خواب بیدار میشین دوباره این مطلب ها آمد جلو ذهنمون، همش تشویش، همش نگرانی، و ما مخلصی از این مطلب نداریم که حلش کنیم، یا باید حلش کنیم یا خودمون رو به غفلت بزنیم. بنابراین اگر پیغمبر بخواهد بعضی مطالب رو که در خور فهم عوام نیست در عوام القا کنه، همین وقت برزارشون پیش میاد، یعنی چنان گرفتار میشن، مشرش میشن که لا مخلص لهم، لا مخلف لهم عنه، دیگه از این مکتب فارغ نمیشن، بیرون نمیرن، همش تو فکرن. مگر این چه آخر سر بگه ولش کن، ولش کن یعنی دین رو بشناس. ممکنه به این حد برسه که دیگه خسته بشه بگه ولش کن، این همش میخوره. اگر هم نگه ولش کن که خب اصلا نمیتونی زندگی بکنی، همش گرفته. چرا؟ چون در خور فهمش نیست. نشنیده بله، اونو میتونید استفاده کنید، ولی حالا امتحان کنید ببینید این خدا نه خارج عالم در داخل عالم، ببینید چی میشه. بعدم مسئولیتش با خودش، ببینید به یه وقتی اینه بگید ببینید میشم یا نمیشم. بعدم بعضی مسئولی قابل ترده، این مسئولی قابل ترمیز، لا خارج العالم لا داخل، این قابل ترمیز هر چیز. بعضی بزرگان به قول شما نمیتونم، من دیدم کسانی، شنیدم افرادی که در دبیرستان درس خوندن، بعد که به دانشگاه رسیدن همین مطالبی که در دبیرستان شنیدن برایشون بحران شده و بعد منحرف شدن. نماز شب میخونه، نماز شب فکر نمی کنه منکر خدا شده، از اون اوج آمده به این حدیث، برای که مطلب کشف نکرد. از خودشون افراد درستیه، این نباید هر چیزی رو به هر کسی گفت. بعضی ها توان ادراک کامل رو ندارن، منحرف میشه. خب طرف درس هم خونده، الان به دانشگاه رسیده، باز داره منحرف میشه. اینطور نیست که شما میگید بچه 6 ساله، من میگم بچه 6 ساله رو ممکنه استثناء باشه بفهمه. خیلی خب، بله درسته، بله بعضی مسادی قابل نیستن. اصلا شما به یه بچه بگید که دیوار رو نمیشه گفت کور، چون قابلیت چشم ندارد، لذا کورم بهش نمیگه. میفهمه این علم ولی چرا میفهمه، ولی لا خارج العالم و لا داخله رو بچه که نمیفهمه چی بوده جا نمیفهمه، مگر اینکه اینا تحلیل کرده باشه. بله، الا لمن کان المعان الموفق، الا لمن کان المعان الموفق. سزاوار نیست که پیغمبر توضیح دهد این مطالب را برای جمهور، مگر برای انسانی که معان است، یعنی اعانت شده، موفق است، یعنی خدا بهش توفیقی داده شد، داده که استعدادش قوی است، قدرت درک داره، به او میشه هر جد. الذی یشد وجوده و یندر کونه، که خیلی کمیاب هم هست در بین انسان ها. یشد وجود یعنی وجودش کمه، یندر کونه تکبرش کمه، این چنین انسان هایی که شاید از بچگی هم مثلا بتونه بعضی مطالب عالی رو بفهمه، بزرگی هم که شد ولو درس نخونده استعداد باطنی خدا بهش داده که میتونه این مطالب عالی رو بفهمه اگه درس بخونه بهتر. برای اینجور کسان اگر پیغمبر بخواد صحبت کنه به بعضی از مسائل عزیز الهی اوزی بره اشکالی نداره، چون اینا منحرف نمیشن، مطلب رو زود درک میکنن و راحت هم میشن، یه چیزی رو میفهمه تازه خوشش هم میاد. اما به عوام معمولی اگر بخوام مطالب رو بگیم، چون درک نمیکنه همش تو ذهنش تشویشی رو بودید نه که لا مخلصه، از این تشویش خلاص هم نمیشه. الا لمن کان المعان الموفق، مگر این که پیغمبر این مطالب رو بیان کند برای کسی که معان است، یعنی اعانت شده، موفق است، یعنی صاحب توفیق شده. الذی یشد وجوده و یندر کونه، این فانه تعلیل است برای ما قبل الا لمن کان المعان الموفق، یعنی برای جمهور. چرا به جمهور سزاوار نیست این مطالب گفته شود؟ فانه لا یمکنهم، لا یمکنهم ضمیرش به جمهور برمیگرده، فانه لا یمکن، لا یمکنهم ان یتصوروا، یتصوروا نوشته غلطه، ان یتصوروا، فانه لا یمکنهم ان یتصوروا هذه الاحوال علاوتها الا بکد، برای جمهور ممکن نیست که اینجور احوالی رو که در مورد باری تعالی گفتیم تا تصور کنن، علاقت ها یعنی درست تصور کنن، الا به کبدن یعنی با مگر با مشقتی زیاد. ممکنه تصور بکنن بعضیشون و مشقت، بعضی که شاید تا آخر هم نتونن تصور بکنن. و اینما یمکن القلیل منهم ان یتصوروا حقیقت هذا التوحید و التنفیذ، قلیلی از اونها رو ممکن است که تصور کنن حقیقت این نوع توحید و نوع تنزیل رو، که توحید که حتی مثلا فرسن توحید افعالی، این توحید افعالی رو برکس نیشه گفت نمیفهمه، توحید مثلا نصفی اوصافی، توحید ذاتی، اینا مطالبی نیست که به هر کس گفته بشه. یا تنزیل، همین که میگیم خدا نه در خارج عالم نه در داخل عالم، اینو تنزیله. یا میگیم خدا قابل اشاره حسی نیست، اینو تنزیله. این جور تنزیه ها برای هر کسی قابل فهم نیست. بله بعضی ها میفهمن، به اونها گفته بشه اشکال نداره، اما بعضی قابل برایشون قابل فهم نیست. و انما یمکن القلیل منهم، یعنی قلیلی از این جمهور را که تصور کنند حقیقت این توحید و تنزیه رو، اما بقیه نمیتونه. خب حالا اگر بر بقیه این جور حقایق گفته شد چی از این پیش میاد؟ فلا یلبسون ان یکذبوا مثل هذا الوجود، بدون درنگ تکذیب میکنن مثل همچین وجودی. لا یلبسون ان یکذبوا یعنی بدون درنگ تکذیب میکنن. وقتی این مطالب روشون گفتیم، اون مطالب اولیه که اصلی بود اونا رو تکذیب میکنن. اول گفتیم خدای موجود است، واحد است و قادر است و عالم، خب قبول کرد. بعد آمدیم توضیحات ریز روش گفتیم، تا توضیحات ریز گفتیم تشبیه تو ذهنش به وجود میاد و آخرشن همون دیگه که قبلا گفتیم و پذیرفته بود همون رو انکار میکنه. فلا یلبسون ان یکذبوا مثل هذا الوجود، مثل این وجود رو که وجود الله باشه انکار میکنه، میگه همچین موجودی نداریم، همچین موجودی نداریم. موجود قادر عالم داریم، اما موجودی که شما میگید اینطور موجودی که مجرد باشه، هیچ جور ترکیبی نداشته باشه و خصوصیات دیگه میگه نداریم. نه حالا توده مردم، بسیاری از علما گفتن نداریم. مثل اون در نمط چهارم، اول نمط چهارم دیدید که ابن سینا چی میگه؟ میگه فکر میکنه هر چی هست، هر موجودی هست، منحصر است در جسم جسمانیات. اگر غیر جسم جسمانیات رو برش القا کنیم منکر میشه. ولی اینجا میگه خدا نداریم. میگه یا خدا باید جسم باشد یا اگر جسمی صفحان نیست. اولش اشارات تنات اشار تبتو شدید دیگه. خب پس افرادی که تازه کتاب هم خوندن، علم هم آموختن، بعضیاشون قابلیت ندارن که این حرف رو بفهمن. به من که بهشون اعلام میشه که خدا یه سنینی، میگه نه اصلا هیچ وجودی نداریم. اگر خدا یه جسم میگه قبول، اگر خدا یه ذره جسم میگه قبول نیست. فلا یلبسون ان یکذبوا یکذبوا بنفس هذا الوجود و یقعوا فی تنازع، و تنازع واقع میشن. حالا تنازع دو معنا داره، یکی کشمکش درونی که همون تشویشه، یکی نه تنازع این به گوناگون با یک دیگه، یعنی شروع میکنه بحث کردن، این میگه اون میگه، بالاخره آخرسرم به نتیجه نمیرسه. و ینصرفوا الی المباحثات و المقایسات، بعد دیگه منصرف میشن به مباحثات، با هم دیگه بحث میکنن، گفتگو میکنن و مقایسات، این یکی قیاس میکنه تا یه چیزی رو به او بفهمونه، اون یکی نمونه میاره تا چیزی دیگر رو بفهمونه، بالاخره همش عبرشون صرف همین مباحثات و مقایسات و نمونه آوری میشود. بله دیگه حالا تازه نصف قلشان به تمام میشه. این خود پیغمبر میدونه قصیده نداره بس، ما دیگه مقدارش نمیتونیم معیم کنیم، بگیم تا این مقدار پیغمبر اعلام کنه بقیهش رو کتمان کنه کنایه بگیم، این دیگه خودش میدونه که چقدر بگیم. فقط ما میگیم واجب نیست که همه چی گفته میشه، همه رموز و اسرار و ریزکاری ها لازم نیست گفته بشه. یه چند تا نمونه مثال زدیم، ولی این چهارا تا چقدر رو پیغمبر بفرماید، چقدر رو کتمان کند، اون یه وقت خودشه. و یقعوا فی تنازع و ینصرفوا الی المباحثات و المقایسات التي تصدهم عن اعمالهم المدنیه، مباحثات و مقایساتی که منع میکند اونها را از اعمال مدنیهشون، این دیگه به کارهای شهریشون نمیرسن، یعنی همش دیگه که گرفتار مباحثات هست، به کارهای دنیایی دیگه نمیپردازن. و رو و موقع هم، حالا این یه مشکل، یه مشکل بالاتر داریم، و اون مشکل بالاتر اینه که چه بسا اصلا در اثر این مباحثات یه رأی انحرافی پیدا کنن، نه تنها به امور زندگیشون نرسن که این خودش یه دشواری هست، بلکه به دشواری بالاتر گرفتار بشن، با اون که اصلا یه آرای انحرافی پیدا کنن که کثیرا این اتفاق میفته. و رو و موقع هم، اوقع هم یعنی این نبی با چنین گفتاری اونها رو واقع ساخته، فی آراء مخالفت لصلاح المدینه، چه بسا در آراء افکار انحرافی اونها رو وارد کرده باشه که به خلاف مدینه است. میدونید آراء اون که مدینه ما رو اصلاح میکنه تنها عمل نیست، اعتقاد هم هست. یعنی ما باید یه اعتقاداتی داشته باشیم تا سراغ اعمالی بریم و با اون اعمال مدینه رو اصلاح کنیم. اگر آرائمون عوض شد، اگر اعتقاداتمون خراب شد، انحرافی شد، اعمالمون خراب میشه، قهران مدینه‌مون آسیب می‌بینه. بذارش میگه رو با موقع حفی آرائی که مخالف صلاح مدینه است، یعنی حتی اعتقاداتی که مخالف صلاح مدینه است، اعتقاداتی که منشه پیدایش اعمال مضره میشه، آرائی که مخالف صلاح مدینه است از نظر عمل و منافیت واجب الحق از نظر نظر، به لحاظ نظر، به لحاظ نظر با آنچه که واجب است و حق است و مطابق واقعی نمیسازه، آرایی پیدا میکنیم که اگر بخوایم اون آرا رو به مرحله عمل برسونیم مدینمون فاسد میشه. اگر بخوام خودش رو ملاحظه کنیم میبینیم مطابق واقعی نیست، منافیس لواجب الحق. آرایی که مخالف اصل صلاح المدینه به لحاظ عمل، منافیس لواجب الحق به لحاظ نظر. و چه صورت فیهم از شکوک و شبه، اون وقت در بین این طوله مردم شکوک و شبه زیاد خواهد شد و اینها گرفتار همون تشویشی که گفتیم میشنن. و سعب الامر علی الصانه، علی انسان غلطه، و سعب الامر علی الصانه فی ذبته. بعد خود همون سان، یعنی سنت گذار، قانون گذار که خود نبیه، خودش دیگه نظام از دستش در میره، دیگه نمیتونه اینا رو ضبط کنه. یه کاری کرده که اینها رو به تشویش انداخته، هر جمعش در جامعه وجود آورده، حالا هرچی هم قانون بذاره، هرچی هم زحمت بکشه، دیگه نمیتونه منظمشون کنه. و صعب الامر علی الصان فی ضبطهم، صان یعنی سنت گذار، قانون گذار که همون نبیه. امر بر این صان مشکل میشود فی ضبطهم، در ضبط این طوله مردم دیگه نمیتونه ضبطش میکنه. شما صان کتابتون هست؟ بله، باید صان بشه انسان هست. فما کلون به میسر لهو فی الحکمت الالهیه، فما کلون، همه مردم براشون آمادگی براشون نیست که فی الحکمت الالهیه وارد شدن. گروهی حکمت رو میفهمن، حتی از بزرگان. بعضی ها نقل میکنن که میگن ما وقتی شروع کردیم به خوندن فلسفه دیدیم که نمیکشیم، رفتیم توی علم دیگه. من خودم بعضی از همین ها رو امتحان کردم در بعضی علوم، دیدم خیلی تیزن و خیلی مسلطن. یعنی در علمی که میتونسته بره وارد شده، خیلی هم سریع الانتقال و خیلی هم مسلط، اما توی فلسفه میگه نمیکشیده. پس هر کسی خدا در حکمت الهی صرف نکرده. اینی که به نباید انتظار داشته باشیم که همه این مثال فلسفی رو بفهمن. چه بسیار کسانی هستن، شاید هم بیشتر مردم مثال فلسفی رو نمیفهمن. خب پیغمبر سزاوار نیست که اونها رو در معرض این مطالب قرار بده و ذهنشون رو به هم بریزه. فما کلون به میسرن لهو فی الحکمت الالهیه، برای هر کسی آمادگی، هر کسی آمادگی برای او در حکمت الهی حاصل نیست، این نمیتواند که وارد حکمت الهی بشه. با این بیانی که کردن حکمت الهی من علم گرفتم، میشه فی الحکمت الالهیه رو به معنی اصلا حکمت خدایی، حکمت خارجی گرفت. یعنی در حکمتی که خدا در جهان پیاده کرده این چنین است که همه رو یکسان نیافریده، بعضی رو طوری آفریده که بتوانن از علوم الهی استفاده کنن، بعضی رو طوری آفریده که از چیزهای دیگه استفاده کنن. اگر همه رو میخواست با ذهن فلسفی بیافرینه، خب همه به سمت علوم فلسفی ذوق پیدا میشدن و میامدن و قهرن امور اجتماع لنگ میشد، که کسی نبود که کارهای معمولی انجام بده. ولسانو، باز اینجا انسان درست نیست، ولست باز انسان نیستیدن، ولستانو یس لهو لهو. خب یه مسئله که از خارج هست کردن. خب حالا این سان یعنی نبی خیلی چیزای کتمان کرد و نگفت به جمهور مردم، حالا آیا جایز هست، سزاوار هست که به مردم بگیم من خیلی چیزا رو به شما نگفتن؟ این فرمان نه، اینم سزاوار نیست، چون اگه به شما بگیم خیلی چیزا رو نگفتن، اینم باز بد آموزی داره. بالاخره یه ناراحتی پیش میاد، میگن خب یه چیزایی بوده که دیگران فهمیدن ما نفهمیدیم، یه حالت یأسی بهشون دست میده و قراره در اعمالشون تاثیر میذاره، اینم یه نوع انحرافات دیگه به وجود میاره. پس پیغمبر سزاوار نیست، صلاح نیست که بگوید که من چیزهایی رو کتمان کردم، بلکه اونایی که کتمان کرده صداشو در نیاره، اونایی هم که ارسال کرده ارسال کرده. ولی برای این که آخر فصل خواهیم گفت، برای این که کسانی که طبیعتاً و جبلتاً استعداد دارن اونها محروم نمانند، یه رموزی بگه که اونها از اون رموز استفاده کنن، که اونها هم بی‌نصیب نداشته باشه، فقط برای عوام حرف نزده باشه، برای عوام و اندازه عوام حرف بزنه، همین حرفای عوامانه رو به دست دانشمندان بده، به اضافه رموزی که اون رموز به دانشمندان بشکافن و به حقیقت برسن. و لفتانو یفله له ان یظهر ان عنده حقیقتا یکتمها عن العامه. برای اون سان و قانونگذار صلاح نیست که اظهار کند که در پیشش حقیقتی است که دارد از عامه مردم و توده مردم کتمانش میکند. بل یجب ان لا یرخص فی تعرض شیء من ذلک، بلکه واجب است که این نبی مرخص و مجاز نباشد که تعرض کند کسی که از این امور رو، نه اون اموری که باعث تشویش ذهن شنوندگان میشه و نه این کتمانی که اونها رو به یأس و قهرن باز به یه مشکلات دیگه وارد میکنه. گفتم کتمانه؟ بله، حالا شاید اگر بله اتفاق افتاد، ولی شاید اگر پیغمبر بعضی سیزن میگو پیش رو اتفاق میفتاد، بدتر از این میشود. بله بل یجب ان یعرفهم جلالت الله تعالی و عظمته به رموز و امثلته. بلکه واجب است که پیغمبر به این جمهور معرفی کند جلالت خدای متعال و عظمتش را، نه با اوصاف و با بیاناتی که در حد فهم اونها نیست، بلکه به رموز و مثالها. اما مثال را از اشیای انتخاب کند که اندل جمهور جلیل و عظیمه. خدا را با یه مثال هایی مثلا فرض کنید که به دریا تشبیه کنه، مثلا خب دریا پیش انسان عظیمه، یا تشبیه کنه نورانی بودنش به خورشید، اگه خدا نور معنوی است نصف خورشید، اما تو خدا بگه خورشید نور حسی است، خدا نور معنوی است، همین اندازه با تشبیه به اموری که پیش مردم بزرگه خدا رو بزرگ جلوه بده. اما با تبیین فلسفی خدا رو بخواد بزرگ کنه، شاید یه وقتی عکس مقصود رو نتیجه بگیره، چون اونها نمیفهمن و به انحراف کشیده میشن. بل یجب ان یعرفهم جلالت الله تعالی و عظمت خدا رو معرفی کند، اما نه همینطور صاف و صاف اونطور که در فلسفه مطرحه، بلکه به رموز و امثله، ای که امثله از اشیایی که اون اشیا اندل جمهور جلیل و عظیمه، یعنی خدا رو با مثالهایی که پیش جمهور عظیمه است معرفی کنه. و یلقی اله، خب علاوه بر این مثالهایی که عظمت خدا را برای انسانها روشن می کنن، علاوه بر اون مقداری که قبلا گفتیم، حتما باید با صراحت گفته بشه که خدایی هست، دیگه اینجا کنایه لازم نیست، خدایی هست، این خدا واحده، تا اینجا کنایه نمی خواد، شبیهی هم نداره، در خلقش اصلا شبیهی نداره، و اگر ما داریم تشبیهش می کنیم، این در واقع برای اینه که عظمت رو بفهمونیم، تشبیه هم نمی کنیم، نمونه میاریم، مثلا تشبیه می کنیم به دریا، تشبیه می کنیم به خورشید، این در واقع تشبیه نمی کنیم، چه تشبیه کردن خدا غلطه، تو خدا مثل نداره، بلکه داریم برش نمونه میاریم، میگیم همونطور که اون نور عظیمه، این هم نور عظیمه، منتها با تفاوتایی که هست. نه چرا، قرآن خوندن الرحمن الرحیم از سوار دیدن، قرآن خوندن چیزه دیگرش ندیدن، اینو دیدن، همونطور که ما الرحمن الرحیم از سوار رو توضیح میکنیم، اونا مخالفش رو توضیح میکنن، بالاخره هر کدوم از گروه، هر گروهی به طرف یه تیکه از قرآن رفته، ما اون مجردات قرآن رو، اونه که حکایت از تزرد خدا میکنن قبول میکنیم، الرحمن الرحیم از سوار رو توضیح میکنیم، اونا الرحمن الرحیم از سوار رو قبول میکنن، اونا دیگه توضیح میکنن، هر دوم قرآن خوندیم، مثلا ما اونه انتخاب کردیم، اینه توجیه کردیم، اون برست رئیس چون اسپیش شد میخوام عظمتش رو بیان کنیم. تشبیه نمی کنیم، اصلا تشبیه نمی کنیم، تشبیه کنیم که کار غلطی کردیم. می فرمود که مشبهه با این که لحظه کنسته ایشه رو شنیدن تشبیه میکنه خدا رو. خونه نه، خدا رو جوری تصور میکنن که لحظه کنسته ایشه، اونا هم لحظه کنسته ایشه رو محافظت میکنن. میگن که خدا چنان است که مثل شیعی نیست، اینقدر بزرگی که رو اون عرش عظیم نشسته و از شدت بزرگی از عرش هم یه مقدارش بیرونه. خب این مثل شده نمیشه، از عظمت نشه، این حالیش نمیشه که از نظر جسمی داره تشبیه میکنه، از نظر بزرگی داره تشبیه نمیکنه. اینا هم بالاخره دارن سعی میکنن که لکتون اسپیشه رو حفظ کنن. این مشبه هم لکتون اسپیشه رو حفظ میکنه، منطقه میگه خدا اینقدر بزرگه که هیچ بزرگی مثل شده نمیشه. خب هست یعنی مثل نداره، اما نمیفهمه که حالا چی داری خدا رو جهت قرار میدی، از این جهت مثل براش پیدا شدی، این بی حالیش نمیشه. این را براش توضیح بده، اگه اماد نداشته سه قبول کن. و یلقی الیهم، یعنی به خضابار است که اون نبی الگا کند الیهم به جمهور ما هازا، یعنی علاوه بر این که معرفی میکند جلالت خدا و عظمت خدا را به رموز و امثله جزایی، علاوه بر این معرفی کند الگا کند در جمهور حاضر قدر، یعنی اون مقداری رو که گفتیم باید به صراحت به اونها بفهمون حاضر قدر چیه؟ اعنی انه تعالی لا نظیر له ولا شریک له ولا شبیه له، این مقدار رو باید با صراحت به اونها بگی. علاوه بر این که عظمت خدا را با رموز و امثله کذایی بیان میکنه، علاوه بر این اون مقدار قبلی رو که گفتیم که انه لا نظیر له لا شریک له لا شبیه له، این رو بیان کنه. لا نظیر الله، لا شریک الله، لا شبیه الله، سه تا جمله است. هر سه میتوانند یک معنا داشته باشند، چون واقعا همینطوره. اگر خدا شبیهی داشته باشه اون شبیه شریکش میشه، اگر نظیری داشته باشه اونم شریکش میشه. پس ممکن این سه تا هر سه یکی حساب کنید، هر کدومشون نظری بگیم مصنف سه تا عبارت آورده و یه مطلب منظورش بوده، ممکنه مثلا فرق بذاریم. لا نظیر الله یعنی مثلا در افعال، مثلا لا شریک الله در همه چی، لا شریح الله در اوصاف، یا یه جور دیگه بالاخره تفاوتی بینشون بذاریم که جدا بشن. اصلا میتونیم هر سرم یکی حساب کنیم، اگر هر سر مطلق باشن لا نظیر له فضات و صفات و الافعال، این دیگه لا شریک الله هم شامل میشه، لا شریح الله هم شامل میشه. اگر هر سر مطلق گرفتیم دیگه فرقی بینشون نیست. اما اگه میتونیم لا نظیر الله رو مثلا مربوط کنیم به فعل، لا شریک الله رو مربوط کنیم به ذات، لا شبیه الله رو مربوط کنیم به صفات، یا یه جور دیگه که تفاوت حاصل بشه. تا اینجا بحثمون در تعریف مبدأ بود، چه پیغمبر وقتی مبدأ رو برای جمهور مردم تعریف میکنه چگونه تعریف کند، چه چیزهایی رو بگوید، چه چیزهایی رو چتمان کند. حالا میخوام بریم سراغ معاد، وقتی میخواد معاد رو برای مردم تعریف کنه چی بگه؟ آیا بازن هر چی هست لخت و برهنه براشون توضیح بده به طوری که هیچ کنایه‌ای در کار نباشه؟ می‌فرماد نه، اینم نباید این چنین گفته بشه، چون بعضی چیزها رو بشر نشنیده و براش سنگین میاد باور نمی‌کنه. نه چه ندیده نشنیده، براش سنگین میاد باور نمی‌کنه، منکر میشه. برای اینکه منکر نشه یا باید اون چیزها توضیح داده نشود، فقط گفته شود ما لا اینون رأت ولا سمعون ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، هیچ توضیح داده نشه، فقط همینطوری گفته بشه. یا اگر هم میخواهد یه مقداری تنزل داده بشه، یه مقداری تبیین بشه، تنزل داده بشه به صورت کنایه بیاد، مثلا بگه قصور و بگه مثلا فرسود انهار، ولی اراده کنه یه معنای مجرد. پس یا اصلا هیچی از معاد نگه جز یک مطلب کلی که هیچی آید شنوندی نمیشه جز عظمت، یا اینکه نه اگر چیزی میخواهد به این شنونده بگوید کنایه بگوید، یعنی به زبان جسم حرف میزند. اون چرا که در قیامت هست و جسم و جسمانی نیست به قالب جسم و جسمانی تبیین کند. یکی از این دوزیر باید تبیین کنه تا بشر بفهمه، و اگر بخواد به صورت مجرد بیان کنه یا واقعیت رو بگه، انقدر این واقعیت ها بزرگند و بشر با اونها نامنوسه که اگر به بشر ابراز بشه ممکنه انکار کنه، وقت نتیجه عکس میگیره. قیامت رو میگیم تا یه محرکی برای اطاعت و ترک معصیت باشه. وقت اگر ما این قیامت رو اونطور توضیح بدیم ممکنه اون نپذیره، وقت بعد عکسش نتیجه گرفته بشه، بگه خب نه قیامتی هست نه خدایی هست، هر کدش خواست میکنه. برای اینکه عکس نتیجه گرفته نشه عرض میکنم یا باید مطلب مبهم گفته بشه یا باید کنایه آورده بشه و به زبانی که خود جمهوری زمان حرف زده بشه. من مشاهده معتقدم که اینطوری شده. اون چه که پیغمبر فرمیده همه رو کنایه گرفتن، خودشون راحت کردن. مادی جسمانی اینه که نمیتونن تصدیق کنن، گفتن که هر چه که به صورت جسم آمده همش در واقع کنایه است از یه امور مجرد. آخرت آخرت جسمانی نیست، آخرت مجرده. مثلا چون پیغمبر نمیتونسته بیان کنه به خاطر اینکه مردم نمیفهمیدن، ناچار در قالب جسم بیان کرده. پس معاد جسمانی رو نداریم، معاد جسمانی ظاهر قضیه است، باطن قضیه تجرده. این اینطوری گفتن، ولی مثل صدرا میگه نه، خیلی از این چیزا هست که لازم است کنایه باشه، نه همه همه واقعیت داره، خود قصورش هست، انهارش هست، مار اغربش هست. بخون وارد توضیح میشه، حالا توضیحش در چرده آیا تونسته و حق مطلب رو ادا کنه یا نتونسته کار نداریم، ولی بالاخره این الفاظ پیغمبر رو همه شو حمله بر کنایه نمی کنه. ممکنه بعضی ها رو کنایه بگیره، ولی اینطور نیست که همه شو کنایه بگیره. این همون فرمایش اولتونه، اصلا نشمسیم چه بگیره. بله، کنایه از غیر کنایه شناخته نمیشه و شناخته هم نشه مهم نیست. اون چی که مهمه اینه که رعیت به اشتباه نیفتند و به سمت انکار سوق داده نشوند. این مهمه. حالا میخواد اون واقعیت رو کامل بشنسه یا نشنسه. معاد که گفته میشه نه برای اینکه همه یه مطالب معاد پیش ما روشن بشه، برای اینکه ما بفهمیم آیندهی در پیش داریم و در اینجا جزا داده میشیم. این محرش ما باشد به سمت طاعت. انکار معاد جسمانی اشکال که هر ناحقی اشکال داره. معاد جسمانی اگه واقعا باشه ما با این کارش کنیم اشکال داره، ولی این که مرتد میشیم شاید مرتد نشیم، چون ارتداد یعنی انکار یکی از ضروریات دین. معاد جسمانی ضروری نیست، اصل معاد ضروری است، نمیشه انکارش کرد، ولی معاد جسمانی ضروری نیست. حالا توی معاد جسمانی شما بعضی ریزه های دیگرش هم بخواد نمیشه، من ضروری نیست. تازه علما بعد از سالها درس خوندن یه مطالبی رو از معاد میفهمن. اینقدر این مطلب پیچیده است، چجوری میتونیم بگیم مطلب ضروری است پیش همه مسلمین روشنه؟ اصل معاد بله ضروری است پیش همه مسلمین روشنه، اما اون ریزه های معاد اینا پیش همه که روشن نیست، که پیش خیلی از علماش هم روشن نیست. بعد از اینکه مدت ها درس میکنه تازه درگیر میشه که معاد جسمانی داریم یا نداریم. یعنی مثلا اگه واضح و بدیهی بود و انکارش استعداد می آورد که اینا گرفتار نمی شدن توش. بله معاد جسمانی انکارش استعداد نمی آورد، ولی خب بالاخره همونطور که انکار هر حقی بده، انکار این حق هم بده. اگه واقعا ما معاد جسمانی داشته باشیم و انکار کنیم، خب این نشایسته است، نابجاست. و کذالک یجر ان یقرر عندهم، واضح است که یقرر عندهم یعنی تبیین کند اون نبی، انده هم یعنی انده جمهور، انده توده مردم، امر معاد رو طوری تقریر کند علاوه چه نیتصد برون کیفیته، به بچی تقریر کنه که کیفیت رو بشنسند. و تس کنه الیه نفوس هم، طوری تقریر کنه که نفسشون آرام بگیره. الیه یعنی المعاد، یعنی با اون تقریر آروم بشه، ولی اگر بخواد نفسشون رو بشورانه که خیلی بدتر میشه، اینا درگیر میشن. همون مشکلی پیش میاد که در تعریف مبدا گفته. وقت و یضرب للسعادت و شقاوت امثالا، برای سعادت و شقاوت امثالی بزند از امثالی که یفهمونه و یتصورونه. مثلا از کردن مارو اغرب بگه، آتش بگه، آب داغ بگه، چاه بگه، جای تاریک بگه، اینا خوب درست، اینا چیزه چی میفهمه. یا در بهش بگه قصر است و انهار است و حورین این است و غلمان است و سندس است و استبرق و این چیزا که داره میگه خب اینا رو میفهمن. سندس هم در تعریف میکنه یه پاسهای حریمانند، اینا رو میفهمن. مثال داره میزنه، واقعیت غیر از اینه. حالا مشا داره میگه، نمیخوام بگم واقعیت غیر از اینه، ایشون داره میگه اگر واقعیت غیر از اینه با مثال تبیین کنه. به همین مثالی که هستن، مثالی که میفهمن، یعنی با چیزهای مثال بزنه که براشون معنی شه. و یضرب السعاده و شقاوه امثالی را مما یفهمونه و یتصورونه. و اما الحق فی ذلک، اما حق در باب معاد، فلا یلذه لهم منه یا فلا یلذه لهم منه الا امرا مجملا. ضمیر منه به حق برمیگرده. پس اما حق در این معاد را فلا یلذه این، یعنی آشکار نکند این نبی، لهم برای توده مردم، منه از این حق مگر یه امر مجملی رو، امر مجمل رو برایشون آشکار کنه، مبینش نکنه. چه اگه بخواد خیلی مبین کنه نمیفهمن و نتیجه از میگیره. و هو اون امر مجمل اینه که ان ذالک، اون چی که در قیامت اتفاق میفتد، چه اون لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. و باز بگوید ان هناک من اللذه ما هو ملک عظیم. در اون آخرت از لذت چیزیست که به منزله ملک عظیمه، و از علم و رنج چیزیست که عذاب مقیمه، یعنی عذابیست که استمرار داره، مقیم و زائل شدنی نیست. اینها رو تبیین کنه تا اونها بفهمن، چون این مطالب رو میفهمن. اما اگه بخواد واقعیت رو بر اونها بیان کنه، شاید واقعیت رو نفهمن و به انحراف بیفتن. خب مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم، در این جلسه هم تکرار شدیم، دو مطلب ایشون میگه. این فرماید که فرستادن نبی و تعریف نبی للمبدع و المعاد و قانون گذاشت، جعل قوانینی از جانب نبی که در واقع از جانب خداست، اینها اموریست که به نفع بشر بلکه ضروریست برای بشر. و چون به نفع بشر است یا ضروری برای بشر است، عنایتی که هر نافع و ضروری را برای بشر اقتضا می کند، این نافع یا ضروری را هم اقتضا می کند. پس حتما واجب است و نبوت ثابت است و واجب است. در اول عنوان فصل داشتیم که اثبات نبوت، با این بیان هم نبوت اثبات شد، هم کیفیت تبلیغ نبی، کیفیت دعوت نبی الالله تعالی و المعاد الهی معلوم شد که چگونه باید دعوت کند الالله. گفتیم دعوتش در حدی باشد که مردم بفهمند، لازم نیست ریزه ها گفته بشه. چگونه دعوت کند الالمعاد، اونم گفتیم همینطور، طوری بیان کند که مردم بفهمند و تحریک بشن، نه اونجوری که مردم تشویش پیدا کنند. و علم ان الله تعالی یعلم ان وجه الخیر فی هذا، وجه الخیر اسم انف فی هذا خبرشه. بدان که خدا می داند که وجه الخیر در این است، یعنی در این است که بشر که نبی فرستاده شود و این چنین تبیین کند، هم فرستاده شود هم این چنین تبیین کند، چه همه مطالب رو واضح نگه، بعضی رو کنایه بگه. فیت، خب اینو خدا میداند. فیت توجه میکنید سی اندر خیره فی حاضر دو تا گرفتم، یکی این که نبی وجود پیدا کند، خدا میداند خیر در این است که نبی وجود پیدا کند. دومی که خیر در این است که این چنین دعوت کند الالمبدع و المعاد، نه اونطوری که همه چی رو بیان کنه، این چنینی که الان توضیح بدیم. خدا میداند که خیر در این است. فیجب ان یوجد معلوم الله تعالی علی وجهه، علی وجهه. پس معلوم خدا باید به همون صورتی که معلوم است واقع شود، یعنی خدا عالم است به این که نبی خیر است، خب ارسال نبی میکنه، عالم است به این که این چنین دعوت کردنی خیر است، و نبی دستور میده که این طور دعوت کن، اون طور دعوت نکن. علام علم این ولا بحث اشاره به یک سوال، جواب یک سوال مقدری به ابن سینا گفته میشه که تا اینجا که این حرف رو زدی دین اسلام رو خیلی تنزل دادی، یعنی دین رو دین عوامانه شدی، گفتی که پیغمبر بیاد همش جانب عوام رو رعایت کنه و سعی کنه که عوام تشویشی براشون پیش نیاد، مشکلی براشون حاصل نشه. خب این که دین شد دین عوامانه، از علما چی؟ جواب میدن که عیبی نداره که خطابات پیغمبر در عینی که کنایه هستند و مطلب رو کاملا واضح می کنند مشتمل بر یه رموزه که گره خیلی سنگینی نخورده باشه، قابل باشه که این گره باز باشه. اگه رموزی باشه گره سنگین خورده باشه دانشمندان رو نمیتونم بازش کنه. یه رموزی باشه که گرهش خیلی محکم نباشه که کسانی که جبلتن یعنی فطرتن مستعد درکند، مستعدن که حکمت نظری رو بفهمن، بیان سراغ این رموز و این رموز حل کنن و مطمئن رو از توی این رموز استخراج کنن. پس این دین عوامانه نیست، زیرا که همونطور که جانب عوام رعایت شده به بیانهای کنایی، جانب دانشمندان هم رعایت شده به گفتن رموزی که قابل گشوده شدن هستند. ولا بحثه که یشتن لخطاب پیغمبر در رموز و اشاراتی که تستد المستعدین بالجبله، بالجبله متعلقه به مستعدینه، لنظر الالبحث الحکمی، لنظر متعلقه به تستدی، زمین تستدی به رموز و اشارات برمیگرده. بحثی نیست که خطاب پیغمبر مشتمل بر رموز و اشاراتی باشه که این رموز و اشارات میخوانند اشخاص مستعد بالجبله رو، یعنی اشخاصی رو که بالفطره مستعدن، اینها رو میخواند لن نظر، یعنی الان نظر الالبحث الحکمی، نظر یعنی فکر، یعنی تفکر و تعمل، میخواند اینها رو به این که تعمل کنند در مباحث حکمی. پس رموزی در کلام پیغمبر میاد که مستعدین بالجبله، این رموز مستعدین بالجبله رو به سمت فکر کردن و تعمل کردن و نظر حکمی داشتن سوق میدهد و اونها این نظر حکمی رو و تعمل رو اجرا میکنن و اون رموز رو حل میکنن. پس دین هم دین عوام میشود که عوام ازش بهره ببرن، هم دین خواص میشود که خواص ازش بهره ببرن، منتها هر کی در حد لیاقت خودش از این دین بهره میبره. نه، اینا مطالبی است که عقل ما هم حکم میکنه، عقل ما به این مطالب حکم میکنه. اینطور اگه فکرش میرسید بله حتما اثبات میکرد، چون ما احتیاج ببینید از این تمام مباحثی که ما داشتیم یک ذره از احادیث و قرآن استفاده نکردیم، همش از عقل استفاده کردیم. گفتیم انسان اجتماعی است، حالا اینکه به تجربه ثابته و در اجتماع داد و ستد لازمه، این هم که ثابته. بعد که دیگه دل شریعت هم نداریم، ما خودم نمیفهمیم. بعد وقتی که داد و ستد داشتیم احتمال ظلم هست، احتمال این که هر کس منافع خودش رو در نظر بگیره و به دیگری ظلم کنه هست، بنابراین در قانونی باشه که با رعایت اون قانون عدالت در جامعه اجرا بشه. این همه مسئله است که حکم میکنه. بعدم بگیم باید کسی قانون گذار باشد، باید کسی قانون گذار باشه که همه بهش احترام بذاریم تا بتونیم حرفش رو قبول کنیم، و الا اگر میخواد حرفش قبول نشه خب قانونش کلا قانون میشه. این همه ببینید مسئله است که عقل داره میگه. و بعدم میگیم حالا که قانون میخواد بذاره مواظب باشه قانونش طوری باشد که جامعه رو نشوراند، بلکه جامعه رو آرام کند، اطمینان ببخشد. این همه رو عقل داره میگه. خب بله، ما ببینید بحث عقلیه، حالا ما این بحث عقلی رو از شریعت گرفتیم که استوش بحث عقلی، یعنی الان اگر شریعت هم نبود ما این بحث مطرح میشه، پس بحث فلسفی میشه، بحث کلامی نیست. ولو من خاص یا ابن سینای خاص در جامعه اسلامی بزرگ شده به این مطالب شنیده، از شریعت شنیده، ولی با کنار گذاشتن اونها داره عقلش رو حاکم میکنه و بر طبق نظر عقلش داره بحث میکنه، این میشه بحث فلسفی. تازه نیست وقتی کلامی باشه. بله خب کلام هم همین مطالب رو داره، اگر ما بخوام مطالب اسلام رو اثبات کنیم همین کار رو میکنیم. ایشون اگر میخواست مو به مو مطالب اسلام رو عمل کنه هیچ وقت معاد رو توجیه نمیشه. ولی میبینیم معاد رو توجیه کرده، معاد جسمانی رو مثل متکلمین جسمانی نگرفته و به سوادش شده بود که چه نایه است. این علم به امر خودش بده عمل میکنه. ولی اگر میخواست طبق شریعت عمل کنه همون که چه متکلمین معاد رو جسمانی شنیدند و معاد جسمانی رو متقد شدن، ایشون معاد جسمانی رو که شنید معاد جسمانی متقد میشون. میگه شریعت اگر گفته هست، اگر گفته است حتما رمز گفته، با قطع نظر از رمزهاش میگه باید اینطوری گفته بشه. همون که توجه میکنه اصلا عقل حکم میکنه، نقل هم امضا میکنه.
همین حسن قوه
حسن عدل و قوه ظلم اگر تو مصادیقش تا اون آخر آخر بیایید همه این مطالبی شما گفتیم در میاد.
ممکنه بعضی
برای الهام بخواه
الهام بخواه
نه ببینید نه ببینید ما همین جامعه رو که داریم، همین خلقتی که داریم، بله خدا میتونه به همه الهام کنه مستقیم همه رو مثل یه پیغمبر عالم قرار بده، ولی این که الان خلق نشده در این جامعه که ما داریم چه وضعی باید اتفاق بیفته؟ جز این که نبی فرستاده بشه راه دیگه نیست. اون شما میفهمید یه راه دیگری، خب اون راه دیگر خدا در این جامعه اجرا نکرده. الان همین جامعه‌ای که داریم، همین خلقت انسانی که داریم، که انسانی که قافله، انسانی که پی به آخرت نمیبره، همینطوری پی به مردن نمیبره، پی به قوانین نمیبره، این انسان رو باید چطوری اداره کرد؟ این راهش همین که انسان ها گفته. بله عقل میگه که اگر یه جور دیگه خدا میافرید اصلا داستان یه چیز دیگه میشد. خب بله اینا تو قبول داریم، ولی در همین خلقتی که الان هست باید چه کرد؟ عقل همین رو چونه میکنه که انسان ها داریم میگه باید نبی باشه. حالا اسمش هم نبی ندارید، نه که لفظ نبی رو کار میداریم شما فکر میکنید حتما داریم از شریعت میگه، اسمش هم نبی ندارید، یه انسان ممتازی که دیگران بهش احترام میذاره و معلومه که از جانب خدا آمده. سن اگر از جانب خدا نایمده باشه هیچ وقت ما موظف نیستیم که حرفش گوش بدیم. مثل فردی میشه مثل ما، یه خودم بالا سر از ما باشه ارزش نداره. اون باید خیلی یعنی باید ارتباط با خدا داشته باشه تا بتونه اون کار انجام بده. گفتیم یه قانون داشتیم خیلی قانون مهمی بود، خیلی خوب بود که گفتیم یجب ان یکون الامر لمن له الخلق، دستور کسی میده که خلق کنه، بقیه هیچ شیعه دستور نداره. پیغمبرم که داره دستور میده دستور او رو برای ما بیان میکنه، خودش دستور نمیده که خودش خالق نیست، دستور دهنده نیست، فقط خالق حق رو دستور میده. بله درسته، نه درسته، میخوام بگم این چی که الان ما گفتیم این مقتضی حکم عقله، مقتضی حکم عقله. حالا اگر بله حالا اگر ابن سینا به قول شما بودایی بود، اونجا تناسخ مطرح بود، تناسخ رد نمیشد، چه بسه تناسخ اثبات میگنید. بله البته این حرف شماست، ما معتقدیم اونجا تناسخ اگر میخواست به عقلش عمل کنه رد میشد، چون همون دلایلی که برای رد تناسخ داره. بله یه پیش فرضای عقل داره، درست. الان دیدیم که از پیش فرض ما استفاده نکردیم. پیش فرض ما فقط این بود که جامعه باید جامعه عادلانه باشه، جامعه باید عادلانه باشه و قوانین باید قوانین عادلانه باشه و این قوانین عادلانه باید اجرا بشه. اجرا شدنش اینه که مبدأ رو معرفی کنیم، معادن بگی که جزا داری، پشت سر جزا هست، اینا رو برای اجراش بود. یعنی باید یه زامن اجرایی داشته باشه، پیغمبر که خودش همش نیست بالا سر مردم که بگه این کارو بکنید این کار نکنید، یه چیزی باید بذاره که وقتی هم خودش نیست مردم خود به خود به سمت اجرای این قانون برن. و این همون معرفی کردن خدا و معرفی کردن معاد این هست. پس توجه بکنید که تمام آنچه که ابن سینا گفته همین حکم عقله. حالا این حکم عقل رو ایشون از کجا گرفته؟ خب گرفته از شریعت گرفته باشه، ولی اگر شریعت هم نبود این عقلی نفهم میکرد. منتها شریعت سرمایه اولی رو به عقل ما میده، یعنی مصادیق ظلم و عدل رو برای ما روشن میکنه. که شاید ما خودمون اگر بودیم این مصادیق رو کشف نمی کردیم. شریعت مایه اولی به دست ما میده، این هست. ولی این که ما در این بیاناتمون به نقل اعتماد کرده باشیم و عقل رو منعزل کرده باشیم مسلم اینطور نیست. ما عقل رو منعزل نشدیم، از عقل استفاده میکنیم، از نقل استفاده نشدیم، هیچ جا از نقل استفاده نکردیم، همه جا از عقل استفاده کردیم. اونطور سرمایه اصلی رو شریعت به ما داد. لذا شما میبینید در کلام ارسطو میگن بحث معاد نیست، چرا بحث نبوت هم نباشه، چرا اصلا سرمایه اصلی رو نگرفته، عقلش نرسیده که بگیره. ولی بالاخره مباحث مباحث هست. بله؟ برای من یه مسئله دیگریه که فلسفه حکم عقل است، ما اعتقاداتمون از فلسفه نمیگیریم. کجا؟ هر چیزی لازم است. بله. خب حالا فرض کنید لازم بفهمید، میتونید بفهمید؟ ما در حد قدرت اول فلسفه گفتیم تبیین حقیقت و اشیا به قدر طاقت البشریه، قدر طاقت البشریه رو باید حفظ کنیم همیشه، لزومی نداره ما همه چیز بفهمیم، به قدر طاقت البشریه بفهمیم. بله، این چه میگه برای مردم عادی؟ این میگه برای مردم عادی لازم نیست همه چی گفته بشه، برای فیلسوف خیلی چیزا روشن میشه، برای مردم عادی روشن نیست، ولی برای فیلسوف هم همه چی روشن نمیشه. چرا؟ چون به مقدار طاقت بشری. چی میشه؟ بله، فایده شبو علمی خیلی چیزا فایده علمی داره، فایده عملی ممکن نداشته باشه، فلسفه فایده علمی داره، چه بسا در وضع اعتقادات به ما کمک میکنه. اینطوری که منعزل باشه به طور کامل، یعنی وقتی ثابت میکنه خدا هست، وقتی ثابت میکنه خدا واحده، این به درد ما نمیخوره، جزء اعتقادات ماست. ما نمیتونیم در وضع فلسفه رو به عنوان امر اعتقادی قبول کنیم، ولی اعتقاداتمون رو تایید میکنه. تکرار نه، تثبیت بشه، تثبیت بشه. امکانی است که فلسفه به هیچ درد نخوره. منتها بله، ما اعتقاداتمون از فلسفه نمیگیریم، یعنی در وقت در اختیار فلسفه خودمون قرار نمیگیریم، چون فلسفه از مربوط به اذهان بشریه، به اذهان کسانی که اشتباه در ذهنشون راه پیدا میکنه که نمیشه اطمینان کامل شه. ما اعتقاداتمون از وحی میگیریم، منتها فلسفه رو اون مقدارش که متعلق با اعتقاداتمون ده معیر اعتقادات قرار میدیم و راسخ میکنیم اعتقادات خودمون رو به توسط کمک فلسفه. اون قسمتایی هم که موافقتش با شریعت نمیدونیم مسکوت میذاریم، اونایی که مخالفت میدونیم رد میکنیم، اونایی که مخالفت میدونیم رد میکنیم. البته این نظر من ها، ولی بعضی میگن اونجایی که مخالفت میدونیم شریعت رو توضیح میکنه، حاضر نیست فلسفه تلسی کنه. به دست من و شما نیست. عالم به معنای جاهل نیست نیمده، برید وقت نگاه کنید به معنای جاهل نیست نیمده، ولی غنی به معنای بینیاده است، بینیاده است. واحد یعنی شریک ندارد، واحد یعنی دوتا نیست، یکی هست، یکی هست یعنی شریک ندارد. نه لغت عرب، مفهوم همینه، تنها لغت عرب نه. شما یه وقت میگید خدا واحد است لغت عرب، یه وقت میگید خدا یه چیز به لغت فارس، هر دوش معنیش اینه که شریک نداره. یعنی اصلا مفهوم این کلام اینه، این دست من و شما نیست که بگیم اینجا رو سلبی قرار بدیم، اونجا رو ایجابی قرار بدیم. البته قاضی سعید قومی همه رو سلبی میگیره، حتی عالم نیست، عالم هست رو میگه جاهل نیست، اون همه رو سلبی میگیره، ولی ما موظف نیستیم همه رو سلبی بگیریم. عرض میکنم اونی که لغت همراهی میکنه سلبی میگیریم، اونی که صحت داری میکنه سلبی نمیگیریم. یعنی اصلا شما نمیشه غنی رو طوری معنا کنید که معنی سلب از پیشتر نیاد. غنی معناش طوریست که سلب از پیشتر نیاد، اون دست ما نیست. فرق حدیث و آیه حدیث وحی است، قرآن وحی است، لفظش هم مال خداست، اما حدیث تنزل بسیار حقیقت کلی تنزل پیدا میکنه و بعدم تا اون آخرش هست که خدا مواظبت میکنه، خود الفاظ هم مال خداست. چرا لفظ بله، یعنی همین کارا رو همه به وسیله خدا انجام میگیره، همه کارا به وسیله خدا انجام میگیره، از جمله همون تبدیل معنا به لفظ، اینا به وسیله خدا داره انجام میگیره. ولی حدیث اینه که پیغمبر با الفاظ خودش مطلبی رو که باز از خدا گرفته داره تبیین میکنه. پس فرق بین حدیث قصی و قرآن چیه؟ هر دو مال خداست، ولی اونو قرآن عین کلام خداست، حدیث قدسی معناش مال خداست، کلامش مال پیغمبر، حدیث هم همینطور. فرق از این جهت نیست. واقعا اگر ثابت بشه حدیثی به پیغمبر فرموده، این مثل قرآنه، واجب الاتباع اگه ثابت بشه. بله فرق میشه، فرق میکنه. چرا؟ حدیث پیغمبر با حدیث قدسی فرق میکنه. حدیث پیغمبر مطلبی است که خودش دارد میفرماد، حدیث قدسی مطلبی است که از انبیاء سابق داره نقل میکنه. حدیث قدسی رو پیغمبر از انبیاء سابق نقل میکنه، حدیث خودش رو خودش داره میگه. بله حدیث قدسی قبلا به انبیاء قبلی گفته شده بوده، حالا برای ما به ما نرسیده، پیغمبر داره بیان میکنه. حدیث قدسی خود امام هم میتونه بیان کنه که حضرت که خدا به داوود این چنین فرمود، میشه حدیث قدسی. از فرق است بین قرآن و حدیث پیغمبر و حدیث قدسی، هر سهش مال خداست، ولی فرق بین اینها چه؟ فرقش هست که این قرآن این کلمات خداست، دو تا حدیث دیگه این کلمات خدا نیست، بلکه کلمات پیغمبره. منتها یکی معناش در امم سابقه بوده که پیغمبر داره بیان میکنه، یکی معناش تو خود همین امت ماست. اولی میشه حدیث قدسی، دوم میشه حدیث نبوی.